بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بیننده های عزیز و نازنین، همراهان گرامی و محترم، بیننده های عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه و شریف. این افتخار و سعادت رو پیدا کردیم که امشب هم در این برنامه در خدمتتون باشیم. همونطور که بیننده برنامه هستیم با سلسله برنامه‌های بهار سلامتی، امشب این توفیق رو پیدا کردیم که در خدمت شما بیننده عزیز باشیم. کارشناس محترم برنامه هم طبق روال برنامه الحمدلله حضور دارن، در خدمتشون هستیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی اخوان که در واقع این برنامه پیرامون همونطور که مستحضر هستیم با بازگشایی مدارس روبرو هستیم. هفته آینده انشاءالله قطعاً یکی از نگرانی خانواده‌ها و دلواپسی خانواده و سلامتی فرزندان شد. الحمدلله شبکه و این برنامه این توفیق رو پیدا کرده که به مناسبت‌های مختلف که هفته‌ای گذشته پیرامون بحث اربعین بود که اون نکاتی که لازم بود در اون سفر عظیم و بزرگ اون پیاده روی که نیاز بود تقدیم شما بیننده‌های عزیز شد و در این برنامه هم همونطور که عرض کردم در خدمتتون هستیم برای بحث تدابیر سلامتی که در واقع در رابطه با بازگشایی مدارس هست. انشالله امشب در خدمتتون هستیم، نکات خوبی رو حتما خواهیم شنید. امیدوارم که ما همراه باشید و مورد توجهتون قرار بگیره و بتونید که برای فرزندانتون بچه‌هاتون انشالله به کار ببرید و سلامتیشون انشالله تضمین بشه. انشالله حاجا سلام علیکم، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بزرگوارید سلام علیکم خدمت شما، عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز، از خدا قوت، تبریک پیشا پیش اعیاد ربیع و بالاخره انشالله خداوند توفیق به ما بده. خلاصه هم در ایام غم اهل بیت غمناک باشیم، هم در اعیاد اهل بیت انشالله خوشحال و شادمان و خلاصه مسرور باشیم انشالله. در خدمتون هستیم. بحث اینه که شکر خدا موضوعی که داریم بهار سلامتی به مناسبت شرایط خانواده ها سعی میشه در واقع موضوعات حوزه بحث سلامت و بهداشت، اونم با این نگاه و روی کردی که خلاصه توجهمون به اون نگاه اهل بیتیش و توصیه هایی که بالاخره مبانی اسلامی اندیشه اسلام برامون داره، یعنی از اون زاویه که امام زمان چطور از ما راضیه. دوستانی که با ما همراه بودن جلسات قبل صحبت این بود، بعضی ها میگن طب جدید، بعضی ها میگن طب قدیم. ما میگیم قدیم جدیدش نکنیم، بگیم حضرت بقیت الله که یک امام زنده است چه نظام سلامتی داره، چه نظام بهداشتی داره، چه نظام خلاصه سبک زندگی داره. اگه من شیعه، من مسلمان هم بخوام فرهنگم فرهنگ امام زمانی باشه، باید بالاخره دنبال کشف او و عمل به اون سبک زندگی و اون نظام خلاصه به اون باید بیندیشم، دنبال او باشم. بذار به این سمت و سو جلسات اون داشت میرفت و گفتگو میکردیم و هفته پیش بزرگواران دیگه از اربعین اومده بودن، سرماخوردگی ها و بالاخره ضعف هایی که ممکن بود ایجاد شده بود و سوالات و حرف و سخن هایی که حوزه بحث سلامت بود گفتگو کردیم. یه نیم نگاهی داشتیم جلسه قبل به بحث تدابیر پاییز و اون بقیه تدابیر پاییز رو در ضمن اتفاقایی که الان باید بیفته برای بچه‌هایی که میخوان مدرسه برن این هفته گفتگو کنیم خوبه، چون کم کم والدین دارن کیف مدرسه میخرن، کم کم دارن خلاصه ظرف غذا برای بچه‌هاشون میرن تهیه میکنن، کم کم دنبال اینن که الان دارن برای بچه‌هاشون که اونجا تشنش میشه بالاخره یک ظرف مثلا قمقمه آب مثلا بگیرن و خریدهای لوازم تحریریه که شما بدید کم کم دیگه شلوغه و طرف خیلی دوست داره بدونه که اگر با نگاه حضرت میخواست بره لوازم تحریری و میخواست خرید بکنه چه جوری خرید میکرد، حضرت ازش راضی تر بود. چند تا نکته رو امروز خدمت دوستان عرض بکنم.
خواهش می‌کنم در خدمت شما.
مطلب اول اینه که حالا چون سوال بحثمونم با خرید لوازم و تحریر شروع شد، حتما حواسمون به چند تا نکته در مورد کیف بچه‌ها باشه. کیف ده. کیفی که بچه‌ها میخوان مدرسه باهاش برن، خب مدل‌های مختلفی داره، شیوه‌های مختلفی داره. گاهی وقتا نگاه می‌کنی به قواره بچه، کیفی براش گرفتن که خلاصه تناسب نداره، یا خیلی کوچیکه یا خیلی بزرگه.
اون چه کیفه معلومه تو بچه نیاز داری؟
آره، بهترین کیف اینه که ما از کیف‌های استفاده بکنیم. اولا رنگ‌های روشن داشته باشه، رنگ‌های شاداب داشته باشه، به ویژه از تصاویری توش استفاده شده باشه که ما با اون نگاهی که می‌خوایم بچه‌مون رو تربیت بکنیم، نمادسازی بکنیم. قرآن کریم چی می‌فرماد؟ می‌فرماد که من یعظم شعائر الله، کسی که نمادهای دین رو بزرگ کنه، این نشونه من تقوی القلوب، نشون دهنده اینه که واقعا آدم کار درستی. لذا گاهی وقتا ما مثلا می‌بینیم کیفای برای بچه‌هامون می‌گیریم، اما نمادهایی که روش هست نمادهایی که مقدار حرف و سخن داره،
یه خیلی بیش توجه هم نمیشه، یعنی شاید خیلی نمیدونن ولی تایید میکنن.
الان مثلا بنتن فرض کن چه نگاهی رو دنبال میکنه در اون کلان پروژه هایی که هالیوودی مثلا میاد فیلم های هالیوودی میسازه، میان انیمیشن هایی تولید میکنن کشورهای حالا چه شرقی چه غربی، با چه نگاهی میان قهرمان سازی میکنن. یکی از نکاتی که هست گوشه ذهن ما باشه، موقع خرید حواسمون بیشتر جمع میکنیم. ببینید یک بحث الگوه که آقا الگوه بچه های ما کم کم تغییر میکنه. دختر بچه میگه ما من دوست ندارم چادر داشته باشم، دوست ندارم حجاب داشته باشم، این باربیه خوشگل تره. یعنی الگوه بچه های ما با این دفتره داره تغییر میکنه. یک نکته مهمتر اینه که ما دو تا فطرت داریم، فطرت امام خواهی، فطرت خدا خواهی. کسی که داره غرق میشه، هواپیما داره سقوط میکنه، لحظه آخرش در سقوط هواپیما یه لحظه میگه یه موجود ماورایی هست که دستم ممکنه بگیره، زای صدایی رو میخواد بلند بکنه و رو صدا
بزنه. بله.
و یک فطرت دیگری ما داریم، فطرت امام خواهی. تو همون ناخودآگاه ما که داریم سقوط میکنیم، یه کسی مثل خود منه ها، دستم رو یه هم میگیره، یه دفعه من رو تو این سقوط میتونه نجات بده. لذا دنبال یه آدم میگردیم از جنس خودمون، شبیه خودمون، که دستمون رو بگیره. اون فطرت امام خواهی که بشر همیشه دنبالشه، خیلی وقتا به خطا رفته در طول تاریخ، خداش هم به خطا رفته این دوتا فطرت رو، اومدن چیکار کردن؟ با اون نگاه صهیونیستی، برای اینکه ما سمت مهدویت نریم، سمت موعود خواهی نریم، اومدن این فطرت امام خواهی که ما رو میکشونه سمت موعود خواهی، اومدن فطرت رو جا به جایی کردن. یه مهره رو برداشتن، یه مهره دیگه گذاشتن جاش. چه مهره گذاشتن جاش؟ گفتن اون لحظه ای که داره هواپیما سقوط میکنه، اون لحظه ای که دوچرخه داره میخوره زمین، اون لحظه ای که الان احساس میکنی معلم ممکنه صدات بزنه بعد هیچی هم نخوندی، میخوای به یه کسی متوسل بشی که آقا طور خدا معلم مثلا منو صدا نزنه، توی دانش آموز، اون لحظه آخر یکی خدای ماورای موجود بزرگ، یه آدمی مثل خودته که یه هم میتونه نجاتت بده تو فطرتته. اون لحظه آخر اگر هواپیما سقوط میکرد، اوج مشکلات بود، دوچرخه داشت میخورد زمین، طرف میگفت یا عیسی مسیح، یا مسلمانه میگفت یا مثلا صاحب الزمان یا علی، الان دانش آموزه اوج اون لحظه که میخواد یکی صدا بزنه میگه الان اگر شگفت انگیز بود، الان اگه بنتن بود دست منو میگرفت. یعنی اون فطرت بچه ها، میخوام بگم گاهی وقتا فیلم ها، تصاویر و این جنس جا به جایی های فطری رو دیگه نمیشه جبران کرد. ببینید فیلم مثلا تصویر بد که خیلی هم اثرات بد تربیتی داره، اگه بچه ما ببینه اختلال اخلاقی پیدا میکنه، بعدن هم میشه بالاخره انشالله خدا کمک میکنه درست میشه. خیلی هم سخته، وقت نباید اتفاق بیفته، نباید تصویر خاصی ببینه، نباید کسی که فلان صدا رو بشنوه دیگه معلومه
آقا درمانش بعدن دشوارتر از این بخوده.
آره، ولی میخوام بگم این ماجرا، این ماجرا یعنی چی؟ یعنی ماجرایی که جا به جای فطری برای بچه ما اتفاق بیفته، این جبرانش کار ساده‌ای نیست. پس تو نقش‌ها، تو تصویرها دقت کنیم. نکته بعدی که حتما دقت بکنیم این که کوله‌ای که میگیریم، اولا اون کیف بچه‌مون، تو بحث اربعین هم گفتیم باید کوله‌ها تناسب داشته باشه، یعنی وقتی رو دوش بچه میفته وزن رو دو طرف چیکار کنه؟ تقسیم
بکنه.
الان مثلا کیف‌های مدرسه فانتزی اومده، یه طرفش خیلی جیب داره و مثلا چه، یه طرفش ساده تره، یا مثلا نگاه میکنید به صورت چمدونی اومده، یا مثلا دنبال چه فانتزی هم دیگه، چه قشنگی باشه، متفاوت و بچه های دیگه باشه. ما دنبال سلامت محوری باشیم که آقا کوله برای بچه خیلی خوبه، وزن رو میاره دوش ها، این که کیف دست بچه باشه کم کم انحراف در لگن ایجاد میشه، انقباضات عضلات ایجاد میشه، کم کم لگن و تا جلی های انحراف پیدا میکنه و این مقدار میتونه بعدن رو دیسک بچه روی انحراف ستون فقرات میشه، توی مثلا زانوها میتونه اختلال ایجاد بکنه.
چه ردای سنی بود؟
ببین خیلی مهمه دیگه، فرق نمیکنه از همون 7 سالگی 6 سالگی که بچه نیاز به اینجور اقلام پیدا میکنه و مدرسه میخواد بره، در واقع اون فضای قذروفی داره کم کم، مثلا یه بچه از 4 5 سالگی اون فضای قذروفی بدنش استخوانی شده و این شکل گیری مثلا بچه 5 ساله 6 ساله که مهد میره یا مثلا پیش دبستانی میره خیلی حساس داره، اول ابتدایی خیلی حساس داره، سال بالاش هم همینطوره، حالا تو سالهای پایینتر اختلالات استخوانی هم پیدا میشه، انحراف در ستون فقرات هم ایجاد میشه، تو سن بالاتر اختلالات عضلاتی ایجاد میشه و گاهی وقتا فشار به دیسک میاره تو نوجوانی و جوانی، اینا رو به صورت کمردردها و پادردها تو بچه‌هامون ممکنه ببینیم. البته خب یه تخصص مفصلی داریم، ارتوپدی تخصص مفصلی هم داریم، بحث ماساژ که تخصص بنده توی حوزه ماساژشه، یعنی خلاصه هم بحث ماساژ رو توفیق داشتیم، غمز اسلامی رو مثلا در روایات و سنتی اونا رو هم مثلا فدراسیون جهانی ماساژ مثلا ماساژ درمانی رو مثلا مراحل بالاش رو مثلا مدارکش رو اینا رو مثلا خواهم بگم، یعنی این تخصص ماساژ درمانی کار ماست. ممکنه بگی آقا حالا بچه من انحراف ستون فقرات داره چیکار کنیم، اینا دیواد بره پیش اون تخصص اون کار و اون ارتوپد و اون نکته رو عرض می‌خواستم بکنم. مطلب دیگر اینه که بس کیف و حواسمون باشه که این کیف باید چی داشته باشه، توازن داشته باشه. بعد بعضی معلم‌ها هستن هر روز بچه مثلا 6 تا کتاب 7 تا کتاب میبره میاره میبره میاره، مثلا بعضی مدرسه ها هست 9 مثلا از 7 صبح مثلا 8 صبح شروع میشه تا مثلا 4 بعد از ظهر. خب اگه تا 4 بعد از ظهر اصلا دیگه یه جوری باشه بچه کتاب نیاد خونه بیاره، دیگه باز بیاد خونه بعد دوباره دفتر و مشق و دیگه روزشو کشیده دیگه، بذار استراحتشو بکنه. خود همین جابجایی کتاب گاهی وقتا تا 12 تا 1 شیفت هایی که مثلا یک شیفت مثلا 4 5 ساعت است خیلی کارها تکالیف ارجاع میدن بچه‌ها برن تو مدرسه، از مدرسه برن تو خونه انجام بدن. خب یک کتاب دو کتاب ببره، یعنی میخوام بگم یه کاری کنیم انقدر نخوان کیف ببرن کتاب بیارن، هی یعنی یه حتی جایی درست بکنیم، از والدین هم کمک بگیریم، آقا اینجا مثلا خدمت اسلامی یک جعبه یک مثلا این صندوقچه یه تو مدرسه اسمش داد بچه‌دام روش خورده، اینم قلفش هم هست که احساس مالکیت توش بکنه. خیلی از اجناس تو مدرسه باشه، این جابجاییه و این وزنه گاهی وقتا مسیر طولانی بچه باید پیاده
بردن خودش آسیب سازه.
خودم یادم بچه که بودم فاصله منزلمون تا دور شهر بود تا مثلا عمار یاسر، مثلا مدرسه عمار اسمش عمار یاسر بود، توی مثلا کجا بود اون طرفه مثلا خیابون رجایی جای خیلی دوری فکر کنم مثلا 2 کیلومتر راه بود. بعد کیفم از این کیفه بود دست باد می‌گرفتیم، بعد بسیار هم خب سنگین بود کتاب و فلان. من یادم همیشه اصلا میرفتم مثلا مدرسه کمر درد داشتم و کول درد داشتم، برمیگشتم خونه دوباره حالا با این ور اگه گرفته بودم، معمولا بچه‌هام راست دست دست راست میگیرن. یعنی فراموش نکنیم گذشته خودمون رو و ببینیم که آقا این بچه‌ها رو اصلا بچه خودمون جبران کنیم، دیگه از این کیفای که مثلا کوله نیست و هی باید بچه دستش بگیره یا یه بند است و از بغل آویزون میشه، از اینجور کیف‌ها نگیرید، کیف‌هایی که کاملا از پشت برای مثلا بچه‌های ابتدایی عرض می‌کنم. یا اگر هم یه جوری هستش که بالاخره علاقه‌منده که مثلا یه کول باشه بهش بگیم آقا جان وقتی نیم ساعت این برمیزه نیم ساعت هم باید این بر بندازی، تناسب بدن به هم نخونه
جابجاش کنه.
پس نکته دوم سعی کنیم یک فضای ایجاد بکنیم خیلی شده بچه مدرسه بمونه اینا جابجا نکنن. دو
خب اینو مسئولین مدارس نمیدونم چنین فکری دارن، آیا واقعا چنین امکانش هست؟
خیلی از این چیزا آره، خیلی از این چیزا که اولیای مدرسه و فلان و اینا
میتونن، فکر نمی کنم خیلی چیزا باشه توی مدارس.
میشه پیشنهاد کرد، مال مدرسه بود بهشون گفتم که آقا نگاه کنید ژاپنی ها یک ساعت به اذان ظهر یعنی زوال آفتاب، اونا که اذان ظهر ندارن که به زوال آفتاب، زوال آفتاب تو خود بحث طب چینی و تو خود سوجوکو اینا خیلی حرف داره که آقا از جهت انرژی وقتی لحظه زوال آفتاب میشه، وقتی که وقتی اذان ما هست وقتهای طلایی گردش انرژی تو کائنات تو نگاه های دیگه هم هست، بذارم یه آقا یک ساعت مونده به این که آفتاب بیاد در ناحیه زوال، اون به قول ما اذان ظهر، یک ساعت قبلش استراحت کنی، خواب اجباری، و مطابق 4 ساعت به شما چی میده؟ انرژی میده. یه مدرسه‌ای بود بنده اینو مثلا برای والدین جلسه گذاشته بودن، ما هم دعوت کردن، بچه خودم تو مدرسه بود، گفتم مثلا نکات شما بگو. مثلا نکات رو گفتم، مبحثا مطرح کردیم، گفتم آقا خود والدین گفتن آره چه کار نمود، مخصوصا مدرسه تو ساعت 4 بعد از ظهر بود. اولش به سختی مدرسه پذیرفت، ولی وقتی این کار رو انجام داد خیلی بر من جالب بود. خود بچه ها، خود والدین، خود مسئول مدرسه بودن، چه کار عالی. بچه ها وقتی از خواب بلند میشن بسیار پر انرژی با انگیزه، یک ساعت خواب اجباری. یعنی اولش همه مقاومت میکنن ها، ولی وقتی آروم آروم نگاه کنی میشه اجرایش کرد. مثلا مدرسه که تا 2 بعد از ظهر هستن، یه نیم ساعت زنگ تفریح خواب بدن، ببرن داخل مثلا نمازخونه، لامپا رو خاموش کنن، مربیان حضور دارن، بچه های استراحت کوتاه خوابی مثلا انجام بدن. اما هفته صبح شهری مثل تهران تا بچه 6:30 از راه افتاده تا برسه مدرسه، خسته است، بعد تو 2 بعد از ظهر مدرسه است، نصف کلاس رو خوابه، یه خواب کوتاه اونا مطابق روایت مثلا ما انجام بدیم ساعت 11:30، یه چرت یه رو 20 دقیقه فضاش ایجاد بکنیم، خیلی برکات داره. میخوام بگم ایده رو که میدی مدرسه اول مقاومت میکنه، والدین دیدن که چقدر مثلا استقبال میکنن، درخواست دارن، اجرا کردن، میشود خود والدین، خود مثلا انجام مدرسه و فلان اینها، ایده ها اینطوری، حتی کاردستی بچه ها میتونه ساخت، اولین چیزاشو میشه کاخ ساخت، مثلا صندوقچه باشه برای خودشون که آقا ما اینجا صندوقچه داشته باشیم، یه سری اجناس تو مدرسه مثلا بمونه، این نبریم بیاریم. این خودش خیلی مهمه. و خدمت آقای گودرزی بودی، درست میگم؟
بله، خدمت صورت.
گودرزی جان، صبح که بچه میخواد بره مدرسه، یکی کولش رو برمیداره، کیفش رو برمیداره، یکی اجناسی که در طی روز مثلا قمقمه، مثل ظرف غذا. اگر ما میخواییم برای بچه هامون ظرف غذا بخریم، چند تا نکته رو توجه کنیم. یکی این که اگر ظرف غذا فلزی باشه، من فکر کنم خیلی بهتره. الان ظرف فلزی تو بازار تمام فلزی باشه. فلزی یه بدی داره، یه خوبی داره. ولی پلاستیک یه خیلی بدی داره.
یه کلان بدی.
آره. فلزی تا جایی که میشد مثلا جنس آلومینیوم باشه، جنس هایی باشه که از جنس آهن و استیل و اینا نباشه، خب بهتره. اگر ناچار شدیم باز من فکر می‌کنم پلاستیک خیلی بهتره. چرا؟ به خاطر اینکه پلاستیک و مجاورت غذا در حتی مثلا ظرف قمقمه بچه‌ها، وقتی پلاستیکه، مجاورت آب تو این پلاستیک باعث افزایش سودا میشه. متوجه این؟ یعنی سودا، این سردی و خشکی تب رو زیاد می‌کنه. اما اگه مثلا ظرف بچه ما چه شیشه‌ای باشه، حتی همین ظرف‌ها یه بار مصرفی کردن، آبی و مصرف داخلشه، زیرش علامت داره که آقا این یه بار مصرف، دو بار، سه بار، 10 بار توش آب نریزید خالی کنید، بالاخره پلاستیکه،
استفاده کردید یه بنزیش.
آره، یعنی خود این پلاستیکه رو خودشون میدونن که چقدر مضره. بعد ما میایم دائما یک سال 365 روز تازه بچه اینو نگه داشته، تابستون پیش مونده، مادر میگه خب پس قمقمه پارسالت هست، دوباره سال بعد دائما این میره تو مسیر، آفتابم میخورد گاهی وقت آبی تو یخچال، هی آب میشه، آب جوش، آب یخ، و این خیلی میتونه باعث اختلالات سودا بشه. پیشنهاد میکنم که حتما قمقمه بچه‌ها سعی کنیم شیشه‌ای باشه. هستم قمقمه‌ای که شیشه‌ای، داخل کاوریه که مثلا کاورا مواظبه که این نشکنم. بعد تو مثلا شیشه های شربت، الان مثلا ما یه مجموعه خودمون اون شربتای مثلا هست، اینقدر خیلی خوشمزه و خیلی پیچیه، خود شربتش مثلا فکر کنم 20000 تومانه، طرف شربت هم میخوره، شربت عرق نعنا و سکنجبین و ایناست، خود اون شیشه چیزایی از این علامه سیب هم داره، خیلی فروشگاه هم داره از این چیزا زیاد. آره، شیشه ای. آره، یعنی میخوام شربت هایی که فروشگاه ها دارن شیشه ای، نه اینکه مثلا درون شای باز بشه، پیچی هست. اینو مثلا میل میفرماد، خوبم تمیزش میکنه دائما، آب و خودش میشه قمقمه راحت ارزان، 30000 تومان شربت هم که توش بوده طبیعی، مثلا نام سکنجبین بوده، عرق نعنا بوده، چی بوده، اونم خوردیم 20 تومن مثلا نمیخوام قیمتش باشه، خود اونم میشه قمقمه بچه. این پلاستیکی بودن هر سعی کنید نباشه، ظرف غذا سعی کنید پلاستیکی نباشه، از حد الامکان از ظرفایی که مقدار کمتر تأثیر در غذا ایجاد بکنه، به قول امروزی ها انتقال دهنده خلاصه بالاخره اون پلاستیک، اون ذرات و پلاستیک انتقال پیدا میکنه به چی؟ به مواد غذایی. مخصوصا وقتی که مادر میریزه میخواد بچه خب غذا خوب ظهر مثلا غذای خیلی شب مونده نخوره، خیلی مادر صبح غذا درست میکنه، خیلی مادرها غذا رو صبح داغ میکنن و میریزن داخل این ظرف پلاستیک، ظهر میگه تازه داغ بریزم که تا ظهر غذا یکم برات گرم بمونه. و این خیلی آسیب برای بچه ما ایجاد میکنه. لذا فلزی باشه، ترجیحاً فلزش غیر آهن باشه دیگه چه بهتر. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که ما تو اجناسی بر بچه همون میخریم به این مقوله دائما توجه بکنیم. مثلا همین نکته که الان عرض کردم، استفاده از پلاستیک یا غیر پلاستیک. خطکش چوبی هست مثلا، خطکش مثلا پلاستیک هم هست. تا جایی که میشه ما سعی کنیم اجناسمون رو، اجناسی که الان متاسفانه جوری هم شده بعضی از مثلا این یک شنبه بازارها و دو شنبه بازارها شما برو یه جاهایی داره لوازم تهیه هم میفروشن، اونجا هنچه ارزون میخوام بیارن، بالاخره مردم میان که مقدار توان خریدشون کمتره میبرن دو شنبه بازار، میاد اونجا همین خطکشی که لوازم تحریر میده مثلا 10,000 تومان اون میده 3,000 تومان. خب چجوری اینقدر ارزون میده؟ خوب که بررسی میکنه که مواد کهنه است. یعنی مواد بازیافتی پلاستیک هایی که معلوم نیست چی هست، بعد اینا شده خطکش دائما دست بچه ما، تو بچه اول ابتدایی ما اینو همش هم یه دفعه میکنه اصلا دست که به این میزنه اینا چقدر مواد آلوده داره. حواسم به نکات باشه از موادهای خدای نکرده بازیافتی و اینها تو سبد بالاخره غذای بچه ما نباشه. بعضی از این دستمال هایی که حتی مثلا ما برای بچه هامون استفاده میکنیم، میگیم آقا این حوله داشته باش، اونجا رفتی سرویس بهداشتی دست تو باش خوش کن، دستمال هایی که بچه هامون میدیم جنس موادش مواد بازیافتیه. بعضی از این پتوهایی که الان تو بازاره، از این دستمال هایی تو بازار، این دنبال نخ بودنه، دنبال این که لباس بچه‌مون تا جایی که میشه نخ باشه، دنبال این که ارتباط بچه‌مون، الان مثلا لباس‌هایی که ممکنه بگه آقا مثلا بچه ما لباسی که داره لباس مدرسه است، مدرسه بهش لباس فرم داده،
دستور عملی که دارن قاعدتا این از باید فلانجا تهیه کنید و این که شکل شمایل شما جنسش دیگه با خودتون
مثلا نگاه می‌کنی یه لباس خیلی مثلا مانتوی فلان، شلوار فلان با مثلا مقنعه فلان مثلا میخوره که این باید مثلا 700 تومان بیارزه، بالاخره پارچه برده، دوخت برده، فکر کنم 300,000 تومان. چرا؟ اون درسته که عمده دوزیه هست، اما به خاطر اینکه والدین رو قیمت حرف دارن، اون عمده دوز میاد چیکار میکنه؟ میاد از ارزان ترین جنس استفاده میکنه، از پلاستیک ترین جنس استفاده میکنه. یعنی بچه ما یک سال با این پلاستیک خلاصه محشوره. چه کنیم؟ پیشنهاد من اینه، سعی بکنیم حالا مقنعه سفید بچه‌مون که هست همون رنگ رو مثلا بتونیم نخریم، همونو از جنس مثلا نخی و اینا خلاصه ساده کنیم، شبیهش هست دیگه. حالا ممکنه رنگ سخت پیدا بشه و طرف ممکنه بگه آقا من هزینه سختم بخوام هزینه کنم،
اما ارزشو داره بالاخره.
آره
سلامتی
مهمه، هر حال هزینه‌های درمان بعدش خیلی، ما اینکه بیماری‌ها زیاده سر اینه که ما اینا رعایت نکردیم. حداقل لباس زیری که بچه میپوشه، یعنی این مانتو رو یه لباس بلوز داریم پوشه دیگه، اون بلوزه که با پوست بچه مرتبطه حداقل اون نخ باشه،
اون دیگه
این شلواری که مثلا یا اون لباس زیری که داره زیر این شلوار پسر ما میپوشه حداقل اون جنسش چی باشه؟ پنبه باشه. یعنی دیگه همش پلاستیکی نشه. تا جایی که ظرفیت ما هست سعی کنیم تو چیزایی که الان میخوایم بخریم حواسمون به طبیعی بودن. آقا این جوراب مثلا نخ 30,000 تومان، این جوراب پلاستیک 15,000 تومان. مخصوصا جوراب کف پای بچه ما، همه بدن ما کف پا نمایندگی داره. وقتی که خدمتتون عرض بکنم قدیمی ها حالشون میخواست خوب بشه از روب کف پا کار انجام میدادن، امروز خودش یه علم مفصلی شده سجوج و دارن مفصل کار میکنن و ریشه های روایی هم یه مقدار داره. بعضی از این خلاصه تأثیراتی که کف پا و کف دست در بدن ما میتونه بگذاره، سر جای خودش اگه فرصتی شد بعضی از اون روایت ها و اینا رو هم گفتگو کنیم خوبه. اما یه خطی ماجرا چی شدای گودرزی عزیز؟ این که حواسمون باشه تا جایی که میشه توی اقلامی که برای بچه ها میخواییم بخریم سمت اون جنس طبیعی ترا بریم. یک، و مثلا دفتر میخواییم بخریم نمیدونم اقلامی که میخوایم بخریم اینا خیلی تفاوت نمیکنه، فقط ما اون رنگ توجه کنیم که آقا اون تصویری که روش هست بزن. مدرسه اصلا میگه، میگه آقا مثلا شما 3 تا دفتر سبز بگیرید 2 تا آبی بگیرید. خب دیگه معلوم آدم میگیره، فقط اون رنگای روش مواظب باشیم که تا جایی که میشه از نمادهایی که بچه ما رو تو جریان شناسی حق و باطل جابجایی جبهه‌ای براش ایجاد نکنه، حواسمون به این نکته باشه. اما نکته دیگری که هست، حالا مدرسه نگفته هیچ رنگی بود، آقا 6 تا دفتر صد برگ بیارید. خیلی مراقبت بکنیم آنچه که بچه‌های ما می‌بینن خیلی مهمه. ای کاش تو مدرسه‌های دخترونه اولا این لباسی که تو مدرسه بچه‌ها تنشون هست، یعنی یه جوری می‌شد که اون بابای مدرسه نبود و فضای مدرسه رنگی رنگی بود، بچه‌ها تو فضای مدرسه و مدرسه دخترونه، یعنی هر چقدر چشم بچه‌ها رنگ ببینه این باعث خلاقیت بیشتر میشه. اگه گفتن خانم شما چادر سیاه بتن کن، برای داخل مدرسه نگفتن که روزی 8 ساعت داخل مدرسه هستی، 7 ساعت داخل مدرسه هستی، هی با چشم شما هی بخوای در واقع چادرهای سیاه همجنسای خودتو ببینی. این برای اینه که نامحرم وقتی تو بیابون، اولا خانم ها که قراره که قراره تو خیابون باشن که یه مدت کوتاهی تو خیابونن، یا میرسه به محل کارش، یا میرسه به مثلا مطبش، یا میرسه به مثلا فرض بفرمایید دفتر مشاور و وکالتش، یا میرسه مثلا به مدرسهش، یا تو خونه شونه. این مدتی که داره در فضای خیابون حرکت میکنه، ما یه کاری بکنیم کمترین، یعنی من مرد کمترین جذب رو بر من داشته باشه لباسه، و کمترین جذب آزاردهنده ترین رنگ چه رنگیه که مثلا نمیخوام نگاه کنم اونجا رو، رنگ سیاهه. رضا میگه رنگ های تیره استفاده کن، سرمه استفاده کن، تیره استفاده کن که من اصلا نخوام جذب تو بشم، همه جذب تو بذاره شوهرت. خب ولی بعد وارد مدرسه میشه، دوباره همون مانتوی قهوه‌ای تیره، مانتوی سرمه‌ای تیره، بعد چادر مثلا سیاه، مقنعه باز تیره، و این از ساعت 7 صبح تا 4 بعد از ظهر دائما رنگ های قهوه‌ای، سرمه‌ای، تیره رو دارن با هم همدیگر رو دارن میبینن. این به شدت به نظرم تأثیر میذاره هم روی خلاقیت، چون چه بسا اثر بگذاره. اون چه تو رفته ما داره اینه که امام علیه السلام میگه کفشت چی باشه؟ رنگ روشن باشه، زرد خوش رنگ باشه مثلا. چرا؟ میگه رو افسردگی اثر میگذاره. یعنی ما آنچه که میبینیم در تغییر مزاج ما اثر گذاره. وقتی شما تصاویر زرد زیاد میبینی صفرات میره بالا، تصاویر سرخ میبینی خیلی طبعت هیجانی میشه، تصاویر سبز وقتی میبینی خیلی احساس نشاط میکنی، گرم و تری افزایش پیدا میکنه. وقتی رنگ تیره میبینی سودات میره بالا، وقتی رنگ سفید میبینی بلغمت میره بالا. قبلا مثالاشو گفتیم دیگه، گفتیم در مدینه لباس پیامبر سفید بود، 60 ساله شد داد خطای زرد بکشن، چون این سفیده بلغم ایجاد میکنه، زرده زد بشه به تعادل برسونه. امام رضا که ایام شهادتشون بود، دیروز شهادت آقا بود، ایشون در مدینه لباسشون سفید بود، خراسان لباسشون سبز شد. گفتیم تو بحثای قبلی چرا رنگ سفید برای گرم و خشکی مدینه که کویره این سردوتر خوبه، یعنی طبعش بلغمه، اما برای سرد و خشک خراسان اونجا دیگه خوب نیست، اونجا باید رنگ سبز بپوشه که مکمل اونجاست، از رنگ سبز میپوشه. اینا رو میخوام بگم مهمه که برای بچه‌هامون تو خریدها، توی تدبیرها مد نظر داشته باشیم.
درست، خیلی عالی. خب رضا سی بخشو ببینیم اگه در خدمتشون شما یه استراحت بکنید.
ما خدمتی،
خیلی ممنونیم از همراهیتون. یه بخشو ببینیم برمیگردیم مجدد در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
يا رب يا رب إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدوني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
وكما أحلى
خب خیلی خوش آمدید. مجدد در سلام دارم خدمت شما همراهان محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر از جلال و تعالی فرجور شریف. برنامه که تقدیم شما میشه بهار سلامتی هست که بخش اول رو ملاحظه فرمودید بیننده های عزیزی که تازه به جمع ملحق شدن و اضافه شدن، بحث این که با فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس قاعدتا دغدغه‌هایی که خانواده محترم دارن بحث سلامتی فرزندانشون که در اولویت هست قاعدتا این نکاتی رو باید بهش توجه بشه که الحمدلله یه بخشی تقدیمتون شد، بخش دوم رو در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشین، ان شاءالله نکات خوبی رو از جناب استاد اخوان خواهیم شنید. ان شاءالله خدا در خدمتتون هست.
دغدغه والدین اینه که میگن بچه‌های ما راندمان تحصیلیشون مثلا پایینه، حافظه‌شون کمه، تمرکز ندارن سر کلاس، نمیتونه ذهنشو جمع بکنه. آیا اینه بحثای طبی داره؟ بله، مفصل بحثای طبی داره. وقتی بچه ما تمرکز نداره یعنی یا سردی مغز داره یا صفرا تو سرش زیاده. کسانی که سرشون سردی داره، یک، دو، بهش میگن اختلال سازج. سازج یعنی ساده، یعنی ماده نداره، یعنی همون فقط کیف، سردی تو سر زیاده. دو، یا ماده صفرا در سر زیاده که اختلال مادی بهش میگه. حالا اینو مهم نیست، صفرای در سر، یک، دو، سردی دماغ، این دوتا میتواند باعث تمرکز پایین بشه. آره، یعنی معلم صحبت میکنه، هرچی میخواد ذهنشو جمع کنه ذهنش میره یه ور دیگه، دور ذهن جمع میکنه میره یه ور دیگه. بعد مطالب استاد رو معلم رو نمیفهمه، مجبور شیطنت کنه، مجبور مخصوصا میخواد طرف خودش شخصیت رو جبران بکنه با یه نحو دیگه ای، خلاصه در بین گروه همسالش بگه من موفقیت دارم. موفقیت هم چیه؟ ببین گچو خوب پرت میکنم میخوره پس کله.
این در اون بی‌انضباطی خودش رو نشون میده.
بعضی وقت آره باعث بی‌انضباطی میشه، گاهی وقت باعث مشکلات خود کوچک بینی، خود بزرگ بینی و اختلالات اینجوری ایجاد میکنه. چه کنیم؟
بله، درمانش
برای این کسانی که تمرکزشون پایینه و علتش هم سردی دماغه. از کجا بفهمیم؟ بچه‌ای که سردی دماغ دارن دست به پیشونیشون میزنه پیشونیشون یخ، دست به گردنشون میزنه گردنشون یخ، دست به دستشون میزنه گاهی وقتا یخ. دست مهم خیلی نیست، بیشتر کجا مهمه؟
گردن
و پیشونی. اگر دید سرده ممکنه بگید بچه من صفراییه، یعنی زرده، یعنی آب زیاد میخوره، خیلی آتش داره. میگم میدونم، ولی این عدم تمرکزش به خاطر اون آبایی که خورده، بخار شده، دماغو سرد کرده. الان سردی دماغ باعث تمرکز پایینه. میگه خب چیکار کنم؟ میگم اولا مواظب باش انقدر آتش میکنه آب نخوره، شربت بخوره، شربت سکنجبین بخوره، شربت آب لومعسل بخوره. یعنی برطرف کننده صفرا باید چی باشه؟ آب نباید باشه. اگه صفرا بازه ما اسید باید بهش بدیم، اسید بازو خونسا میکنه، آب که خونسا نمیکنه، تازه منتشرم میشه تو بدن، هی آتش برطرف میشه، هی آب میخوره، هی آب میخوره، سردی بیشتر میشه، تمرکز میاد پایین‌تر. آبشو اصلاح کن. یک نکته. دوم، جویدن کندور هم حافظه رو قوی میکنه، هم باعث بالا رفتن تمرکز میشه، مخصوصا با دو دندون جلو. بچه‌ها بگیم آقا صبح که مدرسه از عطاریا دارن آدامس‌های طبیعی با پای کندور بگیریم، بچه‌ها صبح کندور بجرن، خیلی موثره. آدامسش رو طبیعی یا خود کندور بجرن؟ اگه پیدا کردیم کندور نر بجرن بهتر از ماده است. کندور نر مثل لوبیای سفید میمونه، گردو اینجوریه، مال گیاه نره، فرق میکنه با کندوری که مال گیاه ماده است. یکم تقویت میکنه، یعنی قوت بیشتری داره برای بحث حافظه، برای شجاعت، برای صراحت در کار، اقدام، قوت در اقدام، مسئولیت پذیری بیشتر. جویدن کندور خیلی خاصیت داره. پس یک، به بچه هایی که تمرکز پایین دارن بگیم کندور بجوان. دو، صبح که از خواب پا میشه 21 مویز سرخ ناشتا بچه هامون بخورن، هم حافظه شون قوی میشه، هم باعث میشه که تمرکزشون بهتر بشه.
عددی که فرمودی دقیقاً وقت هم یاد داد، یعنی کم از
21 بشه بهتره دیگه. بیشتر نشه، کمتر بشه اب نداره، از 70 تا 21 اون عدد 21 بشه بهتره، روایی هست عددش. که حالا مثلا این عدد فردی که گفتن به این عدد 21 گفتن خودش ممکنه موضوعاتی داشته باشه که حالا بعداً باید علم بهش برسه و کشف بکنه و اینها. بالاخره تعادلی نیازه و 21 معتدله برای این کار. شاید البته حرفای ریز ریز داره، شاید مثلا حضرت اون 21 مویز مال اون شهر رو گفته برای اون آدم، یعنی این 21 نمیشه قسم از تباس روش خورد. ولی همین که مثلا روایت امام رضا مثلا هست، خودش یک دقت رو ما میده که آقا عدد فرد بودن خودش موضوعیت داره. یه روایت دیگه داریم که آقا وقتی میخواید پرهیزاتی بدید سعی کنید مثلا عددی بدید، بگید آقا 11 تا دونه، 7 تا دونه. خود این عدد فردی موضوعیتی داره، چه بسا اون عدد 21 هم داریم برای مویز صبح ناشتا. حالا اون تا جزئیاتش
برمونی سرخ باشه؟
نه، سرخ باشه،
سرخ برمونی،
یعنی مویزی که رنگ سرخ داره.
همون برمونی.
آره این خیلی
اون چه که بیشتر دسترسه فهم کنم.
آره این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که اگه بخوایم تمرکز بچه هم بالا بره، مادر که صبح بلند میشه برای بچه صبحانه درست بکنه، اون صبحانه خیلی دقت کن. صبحانه بچه‌ی ما باید گرم کننده دماغ باشه، مثل اردشیره، مثل استفاده از کره با عسل. نون و پنیر و چای سیاه قطعاً سرد کننده دماغ، مخصوصا نونش اگه سبوس نداشته باشه. سرد پنیر، سرد خود پنیر باعث ضعف حافظه میشه اگه گردو نداشته باشه. تازه پنیر الان متاسفانه پنیرهایی که هست پنیر تبریز و اینا نیست، لیقوان نیست، پنیرهایی که کیلو 560 تومانه. نمیدونم چه جوری این قیمت در میارن، چی
بهش دادن معمولی که بعد.
آره حالا اون حرف خوب حرف سخنه خودشم باید بعدن گفتگو بکنیم که چه جوریه، مثلا چرا اینقدر ارزون میفته. سعی کنیم پنیرای محلی بگیریم، اونم مثلا با گردو، ولو اینکه پودر گردو، گردو رو بکوبیم یکم پودرشو بریزیم روی پنیره. اگر هم خواستیم پنیر بهش بدیم، نون و پنیر. لقمه هایی که برای بچه الان درست میکنم، خیلی از این لقمه ها نون و پنیر خیار و گوجه و اینجور چیزاست که همینجورش مغز بچه ها سرد هست، هی با موبایل کار میکنن، هی شبها مثلا غذای فسفودی خورده، همینجوریش دماغ بیم کبد گرم گولمون نزنه. گاهی وقتا کبد گرمه اما مغز چیه؟
سرد.
سرد. ما حتما باید دماغ بچه هامون گرمای معتدل خوب داشته باشه، خون رسانی خوب باید به دماغ اتفاق بیفته. مغز ما دسم و دم، المخ دسم و دم، یعنی طبع خود مغز، اون در واقع بافته، در واقع سلول‌های مغز، درسته که بلغمه، اون ماده‌ای که تو دماغ حرکت میکنه درسته که بلغمه، اما به خاطر حجم بسیار بالای خونی که در دماغ هست، این دوتا با هم معتدل میشه. لذا اگر شما خون رسانی رو به دماغ تقویت نکنی، خون سالم نرسونی، گرما نرسونی، اون سردی دماغ سریع چی میشه؟ غلبه پیدا میکنه. به خاطر تراکم بالای سلول‌های دماغی، خداوند خون رو در اونجا، یعنی به خاطر اینکه سلول‌ها زیاده و خون در اون منطقه زیاده، اگر تپش خدا سرد قرار نمیداد، مغز ما اصلا منهدم میشد. لذا خدا اومد این دوتا رو با هم متعادل کرد. به خاطر حجم زیاد سلول‌ها و خون زیادی که باید به مغز برسه، تپ خودش رو سرد قرار داد. لذا تپ اصلی دماغ چیه؟ بلغمه. و اون دسم و دم، المخ و دسم و دم، یعنی اون خون بسیار قوی در واقع در سلول‌ها حضور پیدا می‌کنه، این دوتا با هم متعادل میشه. اینو خواستم بگم، یعنی به هر حال شما باید مواظب باشی صبحانه دماغ رو گرم کنی. لذا اگر چای هم می‌خوای بهش بدی، ای کاش چای سیاه نبود، ای کاش چای میوه‌ای بود. بچه اگر عادت کرده چای میوه‌ای رو، من چای سیاه قاطی کن، حداقل چای سیاه می‌خوای بدی، چای لاهیجان بده. این چای‌های با طبع مثلا چای‌هایی که مثلا متأسفانه رنگ داره و فلان داره، اینها به شدت، یعنی به سرعت وارد دهن که میشه، جذب میشه، مغز رو سرد می‌کنه. وقتی ما می‌خوام این مغز، دماغ شخص مثلا تپش چیه، مغزش تپش چیه، زیر زبانش رو نگاه می‌کنیم، زیر زبان دو تا رگ نگاه می‌کنیم، می‌فهمیم وضعیت دماغ چیه. چرا؟ به خاطر اینکه اینقدر سریع اثر می‌ذاره، یعنی رنگ دماغ با رنگ زیر زبان خیلی با هم همخوانی داره. لذا میگیم چیزی می‌خوای سریع جذب زبانی بشه، جذب دماغ بشه، جذب زبانیش کن، یا از راه بینی بده بالا، مثلا می‌گیم یا بمک، بمکی سریع جذب دماغ میشه، هم از ناحیه کام، هم از ناحیه خدمتتون عرض بکنم که زبان کوچک، اینا تأثیراتیه که خیلی سریعتر جذب اتفاق میفته. جذب‌های زبانی سریعتر تأثیر دماغی ایجاد میکنه. یا از راه بینی، آروماتراپی، رایه درمانی، میگیم میخوای تأثیر دماغی ایجاد بکنی، ما در صبح که صبحونه درست میکنی، که طب صبحونت هم گرم، خدا خیرت بده برای بچه، حلیم درست کردی، خدا خیرت بده برای بچه، چیکار کردی؟ مثلا تخم مرغ درست کردی، تخم مرغ نیمرو درست کردی، خدا خیرت بده برای بچه، چیکار کردی؟ مثلا اردشیره درست کردی. بله. اون چایم که بچه میخواد، میگم چای سیاه میخوام، باشه چای سیاه رو با چای میوه، اونم با چه چی؟ چای مثلا لاهیجان، چای ایرانی خودمون مخلوط بکن، یه چای لطیف خوشمزه، کمی زعفران بهش بزن، خود زعفرانه مهمه، زعفران به شدت دماغ رو گرم
می‌کنه.
بعد کنار همه اینا، ای کاش صبحا مادرها هم که دارن برای بچه صبحونه درست میکنن، یه اسفندی دود کنن. دود اسفند و کندر به شدت دماغ رو گرم میکنه. خب الان برای بچه میخواد غذا بذاره ظهر، بعضی از مدرسه ها بچه هاشون باید تغذیه ببرن.
صبحونه رو خیلی وقتا بچه ها شاید الان فرصتی شاید نباشه، حالا مادر میخواد بره سر کار، پدر میخواد بره، چیزی مهیا میکنه، آماده میکنه که با خودش ببره. یعنی اینم نمیدونم خودش چه نکته ایه که حالا چه چیزی با خودش بردنه، والا حالا شاید اون حلوا ارده و نمیدونم اون گرمی جا رو شاید نمیدونم بردنش هست، امکانش میشه. چه
میخوام یه بدتری اتفاق آقای گودرزی عزیز، اینه که بچه بره بوفه مدرسه کیک بخوره صبحونه، بره بوفه مدرسه شیر کاکائو بخوره، این جنایت در حق بچه های ماست. ای کاش کارشناسای تغذیه می اومدن رو صدا سیمای ما، میگفتن که خوردن کیک و شیر کاکائو صبح ها چه جنایتی در حق بچهای ماست. ما مزاجیشو میگیم، اونا بیان فسفر کلسیم ویتامین دی شو بگن. بگن چه جنایتی داره رو کبد بچه های ما با خوردن شکاکاو، با خوردن اون کیکه که داخل خدمتتون عرض بکنم که اون بوفه مدرسه هست. من یادمه یکی از این مسئولین آموزش پرورش و از اون طرف غذا دارو و اینا یه سری تفاهم‌ها داشتن، دولت احمدی‌نژاد بود، دولت اول، خیلی اتفاقای خوبی داشت میافتاد. تلویزیون اعلام کرد، یعنی اون نماینده وزارت بهداشت اومد گفت آقا مدرسه‌ای که این اقلام تو بوفش باشه ما مدرسه رو چیکار می‌کنیم؟ مدیرش رو تفاهم میدیم، آموزش پرورش نامه‌نگاری می‌کنیم، برکنار بشه. خیلی جالب بود، انقدر من خوشحال شدم. چیپس، پفک، بیسکویت فلان شاخصهایی داشت بر خودش، سوسیس، کالواس. الان بوفه مدرسه سوسیس کالواس میاره. خب این همه اصلا ما هیچی، اصلا بحث اخلاقی رو بذار کنار، این همه کسانی که با همون نگاه شیمیایی دارن بحث میکنن چقدر سوسیس کالواس حرف دارن، چقدر بیماری ها سر همینه. بعد بچه گرسنه، میدونید که وقتی کسی فکر میکنه و حرف میزنه 8 برابر، بعضی از این کارشناسا میگن 8 برابر انرژی که مصرف میکنه نسبت به کار یدی از بدن چی قوا میبره، بنیه میبره. یعنی وقتی من دارم درس میخونم، دارم هی سر کلاس بحث میکنم، دارم نمیدونم کار مطالعاتی میکنم، بدن من از این کبد 8 برابر انرژی بیشتر میخواست، سلولای دماغی مصرفشون خیلی بالاتره. بعد این 8 برابر رو نه تنها تو بهش لقمه نان سبوسداری که توش حلوا باشه، ای کاش تازه هست دیگه، حلوایی که حلوه شیر انگوریه،
بله
به جای اینکه شکر سفید باشه حلوه شیر انگوریه، حالا قوم که فراوانه، حلوه شیر انگوری میگیرن میذاره مادر تا این لقمه نونش نون سبوسدار 4 تا 5 تا لقمه میذاره، بچه هرچی گرسنه بشه اینو میخوره. اگر هم میخوای نوپنی بذاری گوجه کمتر بذار، ای کاش خیار چنبر میذاشتیم، حالا نه همین خیار معمولی میخوای بذاری، نمک یادت نره، گردوه وسطش یادت نره، دو پر خرما هم کاش میذاشتی، تب اینو گرمش کن. چرا ما باید برای بچه ساندویچ هایی درست بکنیم همه تبع سرد؟ علویه درست میکنه میذاره تبع سرد، اون پنیر نم خیار گوجه سبزی چی فلان میذاره تبع سرد. این تبع گرم قرار دادن لقمه ها، یعنی ولو اینکه صبحانه رو میخوام بچه های ما مادر بذاره مثلا زنگ تفریح اول بچه میخواد بخوره، اون لقمه ها رو تبع گرم بذاریم، ساندویچ تخم مرغ درست کنیم، ساندویچ نمیدونم بفرمایید مثلا فلافل های خونگی درست بکنیم، این چیزهایی که بچه‌هامون ببین سرمایه زندگی ما این بچه هست. بعد این سرمایه بچه به این زیبایی، به این عظمت ما رو هم داریم چیکار میکنیم؟ واقعا خیانت و جنایت در حق بچه. بعد مثلا شیرهایی که تو مدارس قبلا میدادن هیچ وقت یادم نمیره، خدای وزیر آموزش پرورش، وزیر محترم فرمودن ما توی بازه ای بود، مثلا گفتم توی این بازه، تا این بازه ما 20 میلیون نمیدونم شیر صنعتی بین دانش آموزان هم توزیع کردیم، یه عددی گفتن، کلمه شیر صنعتی هم به کار بردن، خیلی جالب بود. بعد این شیرهایی که تو مدارس مثلا توزیع میشد، ما یه مدرسه مثلا اونجا مشاور بودیم، بعد بچه‌ها نمیخوردن چون بحث طبی اینا مطرح شد و شیرها نمیخوردن، بعد میموند خب داخل دفتر و اینها، بعد مثلا میذارن به فقرا و میذارن بیرون و اینا، بعد تای این چیز خاکی جمع، چیزی جمع میشد، یعنی تای این شیره چیز جمع میشد. آره مثلا خب معلوم بود این شیری که مثلا اینجوری تولید هم شده بود و برای مدارس هم بود و رایگان هم بود و فلان بود و اینا، رمق که نداشت، اون تمام مواد عالی شیر که محلول در او چربی است که چربی ها گرفته بودن، یه آب سفید بود معلوم نبود توش هم داره چی زده بودن. یعنی میخوام بگم اینا یکم توجه باید بشه، که یعنی ما اگر میخوایم شیری هم به بچه‌مون بدیم، شیری باید باشه که مقدار چربی طبیعی خود شیر باشه. یا مثلا کمی عسل توش حتما بزنیم، شیر رو مثلا بچه با خرما بخوره صبح اگه می‌خوایم بهش بدیم. مخصوصا شیر خیلی بچه‌های ما نیاز دارن، بالاخره مخصوصا بچه‌هایی که دائما ذهنشون فعاله و دارن تلاش می‌کنن، دارن بالاخره تو مدرسه استفاده می‌کنن، انرژی مصرف می‌کنن. ما هم باید اون مباحث از جنس سودای صالحش که امروز بهش میگن مثلا کلسیم و ویتامین دی و فلان ایناشون تأمین بکنیم، هم از اون جنس دمش بالاخره اون چه که مرتبط با مباحثیه که امروز پروتئین و اینها میگن باید براشون، ولی از جنس خودش باشه، یعنی میخوام بگم چیزهای کاذب نباشه. یعنی اگه ما میخوایم خونساز به بچه بدیم، مثلا زور که بچه میاد دیگه مثلا گوشت گاو جلو بچه نگذاریم، گوشت گوساله جلو بچه حالا تام بلکه نذاریم، از گوساله اگر مثلا گوساله جوان تازه‌ای باشه باز خیلی اشکال نداره، ولی گوسفند خب خیلی بهتره. یعنی سعی کنیم تو ناهارهای بچه‌ها مثلا 3 و 4 بچه از راه اومده، 8 ساعت هیچ نخورده، صبحونه خورده رفته، الان 4 بعد از ظهر رو استخونه. یه چیزی میخوام جلوش بگذاریم، حالا اسمش هر چی میخوای بذاری، عصرونه میخوای بذار، نهار میخوای بذار، هر چی اسم میخوای بذاریم، غذای کاملی باشه که بچه های ما رشدشون خلاصه دچار اختلال نشه. ورد خوری خیلی بده تو مدرسه، مخصوصا این چیپس و پفک و اینا. چرا بچه میلش به غذا نیست؟ چون پفک خورده، چون چیپس خورده، خودشو با اون سیر کرده.
سیری کاذبی بر بیشتر شده.
آره، هم حالا کاذب بودنش، هم نوسالم بودنش، هم چسبندگی که تو روده ایجاد میکنه، هم اختلال کبد ایجاد میکنه. رنگش معلوم میشه، خودش روش نوشته روغن من تراریخته است. بعد تازه که افتخار میکنیم یا رنگ من طبیعیه ها، یعنی منظور بقیش رنگش هم طبیعی نبوده. بعد تازه آردش آرد ذرته، آرد ذرت خیلی اختلال تو گوارش ما ایجاد میکنه. ما انسان ها باید آرد چی مصرف بکنن؟ گندم هست. پفک هایی که با آرد گندم تهیه بکنید، محصول طبیعی ها برید مراجعه کنید، پفک های با سویق گندم طبیعی هست. اتمام بسنده کنید بچه اونجا وقتی گرسنه میشه پفک بخوره، ولی پفکی داره میخوره پفک ذرت نیست، پفک چیه؟ با روغن طبیعی. حاج آقا گرونه، میگم بابا این اگر میگی 3 تومنه او یکی 5 تومنه، درست 1.5 برابر گرونتره، ولی این خودش غذاست. نه تنها غذا نیست، نمیذاره بچه غذا بخوره، یک تو آسیب به بچه شما میزنه. خیلی حرفای ریز ریز هست تو مدرسه ها دیگه، چون زمان هم کوتاه هست، فقط تیز بگم. تو مدرسه پنجره ها مهمه، بچه ها در معرض نور باشن. حیات مدرسه مهمه، بچه ها تو بازی‌هایی که میخوام بکنن. بعضی مدرسه ها اصلا سرپوشیده است، چند منظره خواستن حیات استفاده کنن، اصلا بچه ها در معرض نور نیستن. در بحث‌های گذشته اشاره شد که نور در بحث طب خیلی حرف داره، سخن داره، نوری که بچه های ما باید جذب بکنن. شام بچه ها مخصوصا خیلی مهمه. اگه بچه باید 10 شب بخوابه که صبح سر حال بلند بشه، ما نباید 9 شب شام سنگین بهش بدیم. سعی کنیم شام ها رو سبکتر کنیم، نوبانی خربوزه بدیم، نوبانی انگور بدیم. مثلا 4 بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر یه غذای بچه دادی، دیگه شب باید بهش چی بدیم؟ نوبانی خربوزه انگورینا باید بهش بدیم. که خواب سبکی داشته باشه، بخارات کبد خوابش رو عمیق نکنه، بخارات کبد اختلالات دماغی ایجاد نکنه، تمرکزش رو در روز کم نکنه. یه نکته ای که از بحث قبلی اومد، کسانی که اختلال صفرا دارن تمرکزشون پایینه، یعنی گر گرفتن، داغن، ورج ورج زیاد میکنن، تمرکزشون پایینه، حتما مادرها یک شیشه کوچولوی آب لیمو یا سرکه بچه‌شون بدن، یا یه لیموی کوچولو سنگی بگن هر وقت تو کلاس احساس کنی نمیتونی ذهن تو جمع بکنی، یه گاز بزن به این لیمو، چند قطره از این لیمو رو بمک و عمیق استشمام کن. بوی لیمو صفرا رو پایین میاره در دماغ، بوی سرکه صفرا رو در دماغ پایین میاره و بچه ما تمرکزش برمیگرده.
بله.
حالا دیگه چون زمان نیست، مطالب ریز ریز هست، خلاصه میشه گفتگو کرد، ولی فکر کنم فعلا همینا باشه کافیه.
خیلی ممنونم از شما. بسیار سپاسگزاریم. انشالله همیشه سالم و سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما بیننده‌های عزیز که همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نکات خیلی خوبی اشاره شد بهش، امیدوارم که بتونیم بهشون عمل کنیم که سلامت فرزندانمون قاعدتاً بسیار مهمه و سلامت فرزندان سلامت اجتماع هست، سلامت جامعه هست که میتونه خیلی موثر باشه. خیلی ممنونم از شما، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه برنامه. ما انشالله بازم اگه عمری باشه، فرصتی باشه، بازم بتونیم یه بهار سلامتی دیگه مجدد در خدمت شما باشیم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار. یعنی
خدا نگهدار.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تسكنه وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.